در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی عاشقی حق تو و این زندگانی حق توست، شور و احساسات بالا در جوانی حق توست، میزبان دایم شور و نشاط و عشق باش ای جوان نازنین، این میزبانی حق توست. خدایا سپاس که به ما زندگی دادی و خانواده خوب، به نام تو، با توکل به تو. به همه، به جوانان عزیز افغانستان، به دوستان روی موج جوانی، یک شاخنه، یک دست گل، یک جهان سلام. امروز در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز خانواده است که روز گرامی می داریم و خوش هستیم که خانواده داریم و خانواده ما ما را حمایت می کنند. مثل همیشه پر انرژی می خواهیم اتان، مثل همیشه سرشار از زندگی می خواهیم اتان، سرشار از سرانه، لبریز از موسیقی، پر از عشق و محبت. امروز هم هوای ما با شما دیگه خواهد شد در روی موج جوانی. آقای موحد تهیه کننده خوب برنامه هستن، جناب آقای بینش نویسنده محترم برنامه، صالح صالح نیاز صدابردار نازنین ما و بنده ارغوان حیدری در خدمت شما هستیم با سایر عوامل. امیدواریم امروز هم بتونیم در کنار شما خوبان لحظات خوش را سپری کنیم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم، شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول و آخر بروی موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم، حرفی نزن، دنیای تو، دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان
3226 در ایران.
روی موج جوانی،
مهمان روی موج جوانی هستین دوستان عزیز. در یک عصر تابستانی زیبا parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. موضوع ما از ابتدای هفته خانه هست. سوالی که از شما پرسان کردیم ایست که در خانه شما چی کسی حرف اول و آخر میزنه و چرا؟ امروز که روز خانواده است، صحبت‌های ما بیشتر حول محور احترام و جایگاه افراد خانواده و مهارت‌های زندگی است. گزارش داریم، بخش هشتگ دور دنیا داریم، آهنگ داریم، بخش جوانگشت هست و سایر بخش هایی که خب هر کدام علاوه بر بخش موضوعی تقدیم حضورتان خواهد شد. در اولین بخش میریم به سراغ سمیرا جان محمدی که صحبت های امروز ای کارشناس خوب و مهربان ما به ارتباط با موضوع خانه و خانواده نیست.
صد گپ با یک گپ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امروز هم همراه شما هستیم در بخش صد گپ با یک گپ. با ما همراه باشین. دوستان خوبه، خانواده کوچکترین و در این حال مهمترین نهاد جامعه است که تأثیر انکارناپذیری بر کل جامعه دارد. افرادی که در خانواده های پریشان و آشفته روش می کنند، نه والدین خوبی خواهند شد و نه فرد مفیدی برای جامعه. داشتن یک خانواده موفق و متعادل اتفاقی نیست. تمام خانواده های موفق دائما روی روابط و نقاط ضعفشان کار می کنند. یادتان باشد روابط خانوادگی درست مانند یک گیاه به رسیدگی نیاز دارند. امروز چند ویژگی خانواده موفق را خدمتتان عرض می‌کنیم. اعضای خانواده موفق عهد بستن در سختی‌ها یکدیگر را تنها نگذارند. اعضای خانواده‌های موفق نیز درست مانند دیگران مشکلات، اختلافات، سختی‌ها و گرفتاری‌هایی دارند. اما آنچه آنها را متمایز می کند این است که در شرایط متشنجش یا ناخوشایند همدیگر را رها نمی کنند. آنها عهد بستند در هر شرایطی کنار هم بمانند و به یکدیگر کمک کنند. اولویت اول اعضای خانواده موفق وقت گذاشتن برای خانواده است. با وجود ساعت کاری طولانی در طول هفته، فعالیت‌های مدرسه و کارهای خانه، پیدا کردن زمانی برای وقت گذرانی با خانواده می تواند دشوار باشد. با این حال خانواده های موفق همیشه برای با هم بودن وقت پیدا می کنند. هنگامی که با اعضای خانواده وقت می گذرانیم، با رفتارها و کارهای ما نشان می دهیم که برایشان ارزش قائل هستیم و به آنها اهمیت می دهیم. این باعث می شود که احساس صمیمیت در میان اعضای خانواده بیشتر و پیوندهای خانوادگی تقویت شوند. اعضای خانواده موفق با طور سازنده با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. اعضای یک خانواده موفق زمان زیادی را به صحبت کردن با یکدیگر اختصاص می دهند. آنها احساسات، نظرات، نگرش‌ها، نگرانی‌ها و دیدگاه‌هایشان را درباره هر موضوعی مانند برنامه‌های آخر هفته خود، آنچه در مدرسه یا محل کارشان اتفاق افتاده است و مسائل عمیق‌تر و جدی‌تر زندگی با هم در میان می‌گذارند تا یکدیگر را بهتر درک کنند. در یک خانواده موفق، اعضا همیشه از یکدیگر قدردانی می‌کنند. برای آنکه یک خانواده واقعاً موفق داشته باشید، باید از اعضای خانواده‌تان قدردانی کنید. قدردانی با اعضای خانواده انگیزه می‌دهد تا رفتار مثبتشان را ادامه بدهند، اعتماد به نفس داشته باشند و در نتیجه هنگام مواجهه با موانعی که ناگزیر بر سر راهشان قرار می‌گیرد، آمادگی لازم را داشته باشند. قدردانی باید دائماً ابراز شود، هم به صورت زبانی و هم در عمل. اعضای خانواده موفق منافع یکدیگر را در نظر می‌گیرند. می‌گویند با دیگران همان گونه رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. خانواده‌های موفق نهایت تلاششان را می‌کنند تا این قانون طلایی را در زندگیشان به کار ببرند. افراد خانواده در هنگام تصمیم گیری های مهم با این نکته توجه می کنند که تصمیمشان چه تأثیری بر دیگران خواهد گذاشت. آنها قبل از صحبت کردن با این فکر می کنند که آیا اگر به جای طرف مقابل باشند از آن صحبت ها ناراحت خواهند شد یا نه. وقتی با دیگران مخصوصا اعضای خانواده من این گونه رفتار کنیم، می توانیم از ثمرات داشتن یک خانواده موفق بهره مند شویم. اعضای خانواده موفق کشمکش ها را به طور سازنده و فوری حل و فصل می کنند. گاهی اوقات ممکن است با آنکه قصد بدی ندارید، عزیزانتان را برنجانید یا به احساساتشان لطمه بزنید. سوءتفاهم ها یک بخش عادی از زندگی خانوادگی هستند، اما اگر طرفین خطاهایشان را جبران نکنند ممکن است با ایجاد کینه در هر دویشان منجر شود، احترام از بین برود، سوء زن به وجود بیاید و رفاقت خانوادگی ناپدید شود. دوستان خوبم، اگر اعضای خانواده شما در هر یک از مواردی که خدمتتان عرض کردم کمکاری میکنند، ناامید نشوید. هیچ انسانی کامل نیست. مهمترین نکته این است که شما برای داشتن روابط خانوادگی خوب تلاش میکنید. شناخت ویژگی های خانواده موفق اولین گام است. برای بحث در مورد بخش هایی که در آنها ضعف دارید، جلسات خانوادگی ترتیب بدهید و از همه مهمتر از خداوند کمک و هدایت بخواهید تا به عنوان یک خانواده بهتر عمل کنید. این کار مستلزم از تعهد و تلاش شماست، اما در نهایت خانواده قوی تری خواهید داشت که قطعا ارزش تلاش کردن را دارد. خداوند یار و یاورتان باد.
آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، آسمان آبی شود، ابرها تاری شود، هم تن ای هم صدا دست بکشا مهربان باش، تا محبت بردمی تو، تا صداقت بردمی من، رسم همشهری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود بر در و دیوار خانه، نورش جاری شود.
ساعت 5:12 است. دوستان عزیز در خدمتان هستیم با برنامه روی موج جوانی با موضوع خانه و همون گونه که گفتیم، چون امروز روز خانواده هست در جمهوری اسلامی ایران، صحبت‌های ما هم بیشتر حول محور احترام و جایگاه افراد خانواده و مهارت‌های زندگی است. موسم عشق و بهار تراوت از راه می رسد. دو گل با هم دیگه پیمان مودت بسته می کنند و نهاد خانواده بر پایه مهر و محبت و همدلی استوار می شه. چیزی نمگذره که غنچه فرزند مشکفه و نشاط و تراوت خاصی به این دو گل می بخشه. در اینجاست که خانواده با معنای واقعی کلمه شکل می گیره، جایی که سرچشمه ایثار و فداکاری یک رنگی و همدلی است. ما خیلی خوشبختیم که خانواده داریم و خوشبختتر که خانواده خوبی هم داریم. درست است، شاید بعضی از ما احساس نداشته باشیم که خانواده خوب داریم. خب بله، هستن کسانی که احساس نارضایتی میکنن. این احساس نارضایتی برمیگرده به یک اعضای خانواده، فرقی هم نمیکنه که چند نفره باشن، دو نفر باشن یا بیشتر. همی که احساس مسئولیت نکنن، همی که بر رضایت طرف مقابلشان تلاش نکنن، همی که به طرف مقابلشان هیچ نظر خوب نداشته باشن یا مثلا در مقابل او احساس محبت و مسئولیت و عشق و علاقه و احترام نکنن و جایگاه خانواده و جایگاه خود در خانواده نشناسن، خب فضای او خانواده هم فضای خوشایندی نخواهد بود و اعضای خانواده هم احساس خوشبختی نمی کنن دیگه. گزارش آمده است از هرات از شیما وفای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر شما خوبان همراه، شنونده های ارجمند و همکاران گرامی. امیدوارم که همه شما سلامت باشین و تندرست. خواهر گرامی که هم صحبت ما شدن در این گفتگو، اول خود معرفی میکنن. سلام شما.
سلام بر شما. بنده هادیه خطیبی و محصل پانزه استوماتولوژی در پانتون هرات هستم.
سلامت باشین خانم خطیبی. برای ما و شنونده های ما در اول گفتگو بفرمایین که چند خواهر و برادر هستین و شما فرزند چندم خانواده هستین؟
خب من با افتخار باید بگم که 3 برادر دارم و 2 خواهر و من خواهر بزرگ هستم. در
فکر میکنم مسئولیت بزرگتر شما در سطح خانواده به عهده دارین که فرزند کلان خانواده هستین.
بله 100%، چون معمولا فرزند کلان خانواده توقعات زیادتر از اونها میره و معمولا باید که امو حقوق و امو مناسباتی که هست باید از طرف فرزند کلان خانواده مراعات بشه تا اینکه فرزندهای خرد خانواده هم بتونن یک چیزی منیس یک راهنما در خانواده از اونها پیروی بکنن.
خانم خطیبی، چقدر حواس شما به خانواده هست، خصوصا برای خواهر برادرها و اون پدر مادری که سالهای سال به شما زحمت کشیدن، همراهی تان کردن، محبت کردن تا شما به اینجا رسیدین و در حال حاضر درس شما و پانتون شما رو به آخر هست؟
خب من یکی از کسایی هستم که با افتخار باید بگم که مادر و پدری دارم که در هر شرایطی با من همراه بودند و همیشه یکی از مشوق‌های اصلی من بودند. و معمولا من من حیث یک خواهر کلان، اگر 2 خواهر خرد خود مثال بودم، اینه که خواهرهای خرد من معمولا توقعاتی که از من دارند، من باید من حیث یک خواهر بزرگ بتونم حقوق از اونها رعایت بکنم، احترام جانب مقابل داشته باشم، مخصوصا به مادر و پدر که معمولا پدر و مادر من حیث یک الگو در بین یک خانواده باید حقوق از اونها رو مراعات بکنم تا اینکه خواهرهایی که کوچکتر هستن از من این الگو رو پیروی بکنن.
چقدر به خواستها، نیازها، علایق اعضای خانوادهتان آشنایی دارین؟
در ضمن اول وقتی ما بخوایم در مورد مادر خود مثال بدم، مادرم یکی از شخصیت‌های خوشبختانه که یکی از کسایی است که همیشه میخواد که خود اسلام که یگانه معیار ما هست، میخواد که او در اولویت قرار بدم. اونها میگن که مثلا در محیط یا صحن دانشگاه برای شما مثال بودم، اونها یکی از علایقی که دارن میگن مراعات کردن حجاب که یکی از خصوصیت هایی هست که مادرم خواستن که من مراعات بکنم و خوشبختانه همیشه نهایت تلاش خود کردم تا در این راستا به این خواست مادرم مراعات بکنم. و در پلو از او پدرم هم درخواست های هم از من و توقعاتی که بیشتر از من دارن، من حس یک فرد کلان یا خواهر کلان خانواده و اونها همیشه خواستن که من باید این چیزها رو مراعات بکنم و خوشبختانه به یاری پروردگارم همیشه خواهان ازی هستم و خداوند مرا بیشتر یاری بکنه تا در خدمت خانواده خود باشم.
برای شما اوقات خوش میخوایم، آرزوهای دلتان برسین، روزتان خوش و خداوند نگهدار شما.
خداوند نگهدار شما و تشکر ازی که برای ما وقت دادین شما تا احساسات خود را از طریق رادیو زیبا شما بیان بکنم.
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. وای از دنیا که یار از یار میترسد، شهای تشنه از گلزار میترسد، عاشق از آوازه بیدار میترسد، پنجه ای خنیاگران از بار میترسد، شخص وار از جاده ای همار میترسد، این طبیب از دیدنی بیمار شکست و دردی شاعران از حد گذشت، سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت، آشنا نا آشنا شد تا ولی گفتم بلا شد، گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم، سنگی کل وی ویرانه را بر سر زدم، آب از آبی نجوندی، خفته در خوابی نجوندی،
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی بار، باغ خالی، باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی. رای از دنیا که یار از یار میترسن، چه های تشنه از گلزار میترسن، عاشق از آوازه بیدار میترسن، پنجه خنیاگران از تار میترسن، شه سوار از جاده همدار میترسن، این طبیب از دیدن بیمار میترسن.
پدر خانواده با تمام عشق گل خریده و به اندازه وسعش یک توفان برای همسرش خریده که حالا برای هر مناسبتی، روز خانواده میخوای باشه، روز زن میخوای باشه، تولد باشه، سالگرد ازدواجشان باشه، به هر مناسبتی. اما وقتی با تمام شور و هیجان وارد خانه میشه، با رفتار سرد همسرش روبرو میشه. مرد که انتظار داشت همسرش به استقبالش بره، از این رفتار همسر جتکه میخوره. مرد که حال تمام انرژی خود از دست داده، میره یک گوشه میشینه و خود با موبایلش مصروف میسازه. حالا چی شده که همسرش ناراحت هست؟ نمیدانم. چند روز بعد میفهمه که همسرش یکی از دوستای خود در بازار دیده و او هم از زندگیش قصه کرده و ای که تو همسرش برش خرج میکنه و تو طلا و آلا برش میخره. فرق نمی کنه، شاید برعکس هم باشه، شاید زن با تمام عشق خود بر زندگی خود انرژی بانه، ولی وقتی با رفتار سرد مرد و بدون ای که به او علاقه نشان بده، بدون ای که ازش تشکر کنه مواجه میشه، خب زن هم که پر از احساس و عاطفه هست شاید دل سرد شوه از زندگی خود. خیلی وقتها رفتارهای زوجین و یا گپهای دیگران ممکن هست برای خانواده ها سم باشه. او هم چه سمی؟ همانگونه که میدانین دوستان نازنین، موضوع ما این هفته خانه هست. امروز هم که روز خانواده است، صحبت های ما بیشتر در مورد احترام و جایگاه افراد خانواده و مهارت های زندگی است. در این مورد با شما صحبت کردیم، گزارش شنیدیم، صحبت های شما را باز هم میشنویم، پیامک هایتان را هم انشاءالله اگر وقت باشه میخوانیم. اما در این لحظه میخواییم بریم سراغ بخش بعدی با اجرای جناب آقای موحد.
هشتگ دور دنیا. با نام یاد خدای بزرگ و با سلام و عصر بخیر به شما دوستان عزیز جوان، انشاءالله که تا این لحظه از برنامه روی موج جوانی مورد توجه و دلچسپیتان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، در بخش هشتگ دور دنیا با شما هستم. دیروز همکارم خانم بهرامی چند تا از فوبیاهای عجیبی که در افراد وجود داره خدمتتان نکات را گفتن و قول دادیم که در این برنامه و برنامه‌های بعدی هم از این فوبیاهای عجیب و غریب براتان بگیم. با ما همراه باشین. فوبیای زرد رنگی یا رنگ زرد. افراد مبتلا به این فوبیای عجیب از هر چیز زرد رنگی میترسن. فرق نداره موتر اتوبوس باشه، گل یا غذای زرد باشه. اونا هیچ علاقه‌ای به نزدیک شدن و مشاهده آنها ندارن. زندگی برای این افراد واقعا سخت است، چون رنگ زرد همه جا به چشم میخوره. اکتوفوبیا یا ترس از عدد 8. اکتوفوبیا ترس از عدد 8 است و با آرتیموفوبیا یعنی ترس از اعداد متفاوت است. جالب است بدانید یک ترس دیگر از اعداد با نام تریسکاید کافوبیا وجود دارد که فرد مبتلا به آن از عدد 13 می ترسد. افراد مبتلا به اکتوفوبیا از مشاهده عدد 8 می ترسند و نمی توانند محلی که این عدد روی آن نوشته شده است را نگاه کنند. در حالت پیشرفته تر ای فوبیا فرد از نگاه کردن به وسایل در دسته های هشتایی یا حضور در گروه های 8 نفره هم می ترسد. این فوبیای عجیب ممکن است به دلیل شباهت عدد 8 انگلیسی به علامت بی‌نهایت باشد. همچنین ممکن است حادثه‌ای در گذشته اتفاق افتاده که با عدد 8 در ارتباط بوده است، مثلا آتش سوزی خانه در 8 ماه یا سقوط از پله 8. اما اپتوفوبیا یا ترس از باز کردن چشمهای خود. این فوبیای عجیب میتونه زندگی فرد مبتلا را به کلی مختل کند، چون اولین کار برای شروع روز و فعالیت‌های روزانه باز کردن چشم هاست. افراد مبتلا به اپتوفوبیا ممکن است دوست داشته باشند در خانه و مناطق کم نور حضور داشته باشند. میزان ترس تجربه شده در افراد مبتلا به این فوبیا زیاد است و طبق معمول میتونه ریشه در تجربه یک حادثه آسیبزا داشته باشد. گلوبوفوبیا یا ترس از بادکنک یا به قول ما پقانه. میزان ترس تجربه شده در اثر گلوبوفوبیا در افراد متفاوت است. ممکن است فرد از قرار گرفتن در نزدیکی بادکنک ها خودداری کنه و فرد دیگر با دیدن تصویر پقانه یا بادکنک در تلویزیون هم درگیر اضطراب شدید شود. این ترس برای کودکان سختی های بیشتری نسبت به کلانسالان دارد، چون در مراسم تولد کودکان همیشه تعداد زیاد بادکنک وجود دارد. گلوبوفوبیا معمولا در اثر یک تجربه آسیب زننده در کودکی مثل ترکیدن بادکنک و شنیدن صدای ترسناک آن ایجاد شود. این ترس با کلوروفوبیا یا ترس از دلقک ها مرتبط است، چون معمولا هر دو در کنار یک دیگر دیده می شوند. اما FB-فوبیا یا ترس از جوانان یا نوجوانان. افراد مبتلا به FB-فوبیا ممکن است جوانان و نوجوانان افراد خارج از کنترل و خطرناک تصور کنند. اونها معتقدند جوانان و نوجوانان بی‌ادب و غیر قابل پیش‌بینی هستند و از قوانین پیروی نمی‌کنند. این توری به نظر می آید که این فوبیای عجیب ناشی از نمایش تصاویر نادرست از جوانان در رسانه ها باشد. افراد مبتلا به این فوبیا از هر گونه ارتباط با نوجوانان خودداری می کنند و حتی با افرادی که در خانه فرزند نوجوان دارند معاشرت نمی کنند. لینونوفوبیا یا ترس از ریسمان. فرد مبتلا به لینینوفوبیا حتی با فکر کردن به ریسمان هم دچار واکنش‌های شدید اضطرابی میشه. این افراد از نخ، ریسمان یا تناب به هر شکلی دوری میکنن و نمیتونن هیچ کاری در ارتباط با اونها را انجام بدن. مثلا دخت و دوز کاریست که یک فرد مبتلا به این فوبیای عجیب به هیچ وجه قادر به انجامش نیست. این ترس ریشه در حراس از محدود شدن دارد و معمولا افرادی که ربوده شده اند یا والدینشان برای تنبیه آنها از ریسمان یا چیزی شبیه به آن استفاده می کردن با آن درگیر می شوند. فردی که ترس از ریسمان دارد ناتوان از تماشای تصاویر ریسمان در فیلم یا عکس است. دوستان جوان، در برنامه فردا باسم از این فوبیاها برتان میگیم. تشکر از همراهیتان. برنامه روی موج جوانی ادامه دارد.
وقتی داشت میرفت و نارون بود، هوا خیس نم نم بارون بود، آخرش همیشه قصه ها نمیشه، نمیرفت مگه قانون بود. این خونه پر خاطراته، خونه خالی از صداته، درس خواب میخورم گیج و تاب میخورم، خوابیدن یه راه نجاته. گریزوز مردم شدم، عشق دست چندم شدم، اینجا خونه من نیست، من تو اتاقم گم شدم. روزی صد بار مگه میشه مرد، خاطرات نشست دوره کرد، اون که از اول و آخرش درد از هر طرف درد درد. منظومه چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده دستاتو، از خونه من ببر کبیر لوت حرفاتو، این خالی ترین جا تو، خاطراتو خاطراتو، از خونه من ببر. منظومه چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده دستاتو، از خونه من ببر کبیر لوت حرفاتو، این خالی ترین جا تو، خاطراتو خاطراتو، از خونه من ببر. سره میز داتا با شاب میذارم، نصف غذامو بل میکنم و جشگارسه حساب میذارم، تو این خونه لعنتی یه نفر کم میارم، شیما بر میدارم و شبیه علم و دمیارم، شلوغ میشه دور برم همه میریزه رو سرم، تاز توی شلوغ دیار به تانایی بیارم. ای جسرم ای جسرم، منظومه چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده دستاتو، از خونه من ببر کبیر لوت حرفاتو، این خالی ترین جا تو، خاطراتو خاطراتو، از خونه من ببر. منظومه چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده دستاتو.
دوستان، خانه هم مکتب است، هم دانشگاه است، هم مؤسسه آموزشی و تعلیمی. نخستین درس های خود ما در خانه یاد میگیریم. این که میگن فلانی سر دسترخان پدر کلان شده، یعنی که در خانه و از پدر و مادر خود درس های زندگی آموخته. جوانی تازه ازدواج کرده و خیلی زیاد به همسرش احترام میمانه، به قسمی که برای دیگران مایه تعجب شده. به همین خاطر ازش پرسیدن که چرا به همسرت احترام میمانی؟ گفت پدرم به مادرم احترام میماند و من از پدرم یاد گرفتم که جایگاه یک زن چقدر بالاست، به خصوص او زنی که قرار است یک عمر همدم، شریک و همسفر زندگیم باشه و دیگه ای که قرار هست مادر فرزندانم شوه. ای جوان با معدل 20 از مرکز آموزشی خانواده فارغ التحصیل شده بود. درود بر او.
ای اینکه یک نفر بیاییم ما قرار بدیم که حرف اول آخری باید بزنه. حالا مثل کلیشه‌ای که در افغانستان هست، همیشه مردها پدرها حرف اول آخره میزنن، یا همون ضرب المثل معروف هست میگه هر کس که نان داد همون فرمان داد. اما نه، فضل خدا و خانه ما این گونه نیست.
میدونین یکی از مشکلات کلان خانواده ها چی هست؟ بخصوص بعضی از زوجهای جوان؟ بله، ایست که اونا نمیتونن درباره مشکلاتشان با هم گفتگو کنن. جالب است که در بعضی از خانواده ها تا مشکل مطرح میشه، طرف مقابل موضع میگیره و با خشم و خشونت و کنایه و هر چیزی که ازش برمیایه میخواید که مشکل مطرح نشوه و طرف خود آزارده میسازه. خب تو درباره مشکل گپ زده نشوه و برای حلش با هم هم فکری نکنن، مشکل به همون صورت مشکل باقی میمونه دیگه. یکی از مهمترین مهارت ها مهارت گفتگوست. البته ای که چطور گفتگو کنن هم مهم هست. بعضی گفتگو نمی کنن، با هم بحث و جدل و مشاجره می کنن و بعضی وقتا هم قال مقال. گفتگو یعنی با هم با ملایمت و نرمی گپ خود بزنن. اگه می بینن که طرف مقابلش عصبی میشه، گفتگویشون رو بانن و یک وقت دیگر.
سلام خدمت شما شنوندگان رادیو دری، تقدیم میکنم فضلی هستم، در پانتون ترین تربیه رشته روانشناسی درس میخونم، سال چهارم است. در قسمت گفتمان در خانواده، اگه در خانواده گفتمان وجود نداشته باشه، یعنی نتونن که خانواده، اعضای خانواده، خانم به شوهر، شوهر به خانم، در مجموع اولادا با هم نتونن به صورت درست حرفای دل خود بزنن، مشکلات خود مطرح بکنن، حتما در خانواده یعنی یک شکل زندگی به فاجعه آمیز خواهد بود. در هم نگاه ها ببینین که تاثیرات خود داره. اگه نتونن که افراد خانواده بین هم تفاهم داشته باشن، با هم صحبت و گفتگوی نداشته باشن، خانواده خسته کننده میشه. واقعا هر کدوم متوجه به بیرون از خانه می باشن، به این فکر میکنن که چی وقت زودتر از این خانه برم یک جای دوست دیگه پیدا بکنم. شاید امکان هست که تو در خانواده باعث اعتیاد و بعض مشکلات های خلاف اجتماعی بشن، ولی گفتمان باشه زندگی حتما بالاخره مشکلات خود داره. وقتی که مطرح میشه مشکلات ها با هم دیگر با تفاهم حل میکنن، بالاخره یک راه حل بر مشکل پیدا میشه.
به نظر من از این که در خانواده تنش وجود نداشته باشه، باید احترام متقابل داشته باشین، درک و فهم متقابل از یک دیگر خودت بفهمین.
گاهی باید با خودت جای بدر خود قرار بدن، گاهی بدن باید خودت جای من قرار بدن.
این قسمی فکر کنم درک کردن و فهمیدن یک انسان آسان تر باشه از اینکه مثلا با عصبانیت برخورد کنیم. میتونیم درک کنیم هم دیگر.
تشکر میکنیم دوستان عزیز از مشارکت و تعاملتان با برنامه روی موج جوانی. خیلی خوشحال میشیم که صدایتان را میشنویم و پیامک هایتان را میخوانیم. همچنان روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین با موضوع خانه و خانواده. اما میخواییم بریم سراغ بخش بعدی برنامه که بخش جوانگشت هست. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. درباره ای که قرآن برنامه زندگی است و تدبر در آیات آن میتونه راهگشای بسیاری از مشکلات ما باشه خیلی شنیدیم، اما او چیزی که مهم است ایست که قرآن وارد زندگی ما شود. قوانینی که به او عمل نشود، تغییری هم در زندگی و سبک زندگی ما نمیتونه ایجاد کنه. شاید یکی از دلایلی که مسلمان‌ها امروز دچار مشکلات فراوان هستند به خاطر دور بودن از قرآن و برنامه‌های قرآنی هست. این که میگن قرآن در بین مسلمان‌ها مهجور و غریب مانده به دلیل بعضی از رفتارهای ما مسلمان هاست. البته تلاش‌های زیادی صورت می‌گیره که قرآن وارد زندگی ما شوه و ما با مفاهیم قرآنی بیشتر آشنا شویم، مثل مسابقات قرآنی. با تازگی در شهر هرات مسابقات قرآن بین خواهران برگزار شده که خب در روزهای گذشته هم ما به این مسئله پرداختیم، چه در بخش جوانگشت چه همین قسمی گزارش برتان پخش کردیم. به همین مناسبت صحبت‌های دکتر حسین چاقامی را مشنویم، کارشناس حوزه تعلیم و تربیه و سبک قرآنی هستند ایشان.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان بزرگوار شهر زیبا و پرمعنویت هرات. الحمدلله خدا توفیق داد که بنده برای اولین بار پا در شهر هرات گذاشتم و تا اونجا که شد از اماکن دیدنیش به ویژه به قول معروف آرامگاه خواجه عبدالله انصاری دیدن کردم. بسیار زیبا بود. اون چیزی که شنیده بودم با اون چیزی که دیده بودم زمین تا آسمون متفاوت بود. الحمدلله به ویژه اون فضا و رنگ معنوی شهر، الحمدلله این بسیار عالی بود و نشون میده که واقعا شهر هرات از یک عقبه و یک سابقه چند هزار ساله از فرهنگ و تمدن اصیل و به ویژه اسلامی برخورداره. بنده حسین چاقومی هستم، کارشناس حوزه تعلیم و تربیت در حوزه سبک زندگی قرآنی. الحمدلله ببینید چون ما دغدغه کار تعلیم و تربیتی داریم و شهر هرات یکی از شهرهایی هستش که دارای سرمایه های فکری، سرمایه های انسانی و سرمایه های معنوی هست برای جهان اسلام. البته کل افغانستان یک سرمایه واقعا دارای پتانسیل و استعدادهای بالاست. در این زمینه ما با هدف گذاری مادران جامعه به عنوان مربیان، چون مادران نقششون در خانواده و در جامعه نقش مربی هست، در این زمینه یک سری کلاس هایی در حوزه سبک زندگی قرآنی مختص مادران برگزار کردیم، به ویژه مادران قرآنی. و اولین دوره ای رو که در این حوزه ما برگزار کردیم الحمدلله در سه مرکز، عنوانش تاب‌آوری و سبک زندگی مؤمنانه بود که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جهان و نظام عالم که همیشه با ناملایمات و سختی ها، بحث مریضی ها، بحث آسیب های اجتماعی و هر حال مریضی، بحث کرونا در عالم هست و این باعث میشه که خانواده ها بعضا دچار تنش ها، دچار بحران های ذهنی و فکری بشن، الان بهترین چیز نقش مؤثر مادران با نگاه تاب‌آورانه هست. ما بحث تاب‌آوری رو مطرح کردیم با عنوان صبر فعال و تمسک به آیات و روایات، آیات قرآنی در حوزه سبک زندگی تاب‌آورانه مؤمنانه. الحمدلله اون انگیزه و اشتیاق و شور و حرارتی که به ویژه ما در مادران قرآنی دیدیم امروز نشون میده که چه استعداد و ظرفیت بسیار بزرگی در هرات وجود داره و علاقه مادران رو دیدیم، خواهرای قرآنی که به هر حال از جاهای دوردست شهر اومدن و در این به قول معروف تورنمنت قرآنی، رقابت قرآنی شرکت کردن در حوزه، در مبحث قرائت، در مبحث حفظ، در مبحث ترتیل، در مبحث مفاهیم قرآنی. این تنوع نشون میده که چقدر استعداد و ظرفیت به ویژه در بین خواهران قرآنی وجود داره به عنوان مربیان جامعه. و امروز ما دیدیم که سطح برنامه هم الحمدلله بسیار بالا و حرفه‌ای و تخصصی بود و بعضن میتونن اینو میتونیم بگیم که انشالله در مسابقات معتبر کشورهایی مثل مالزی، ایران، عربستان این کسایی که امروز به رقابت پرداختن و اختتامیه‌شون رو ما شاهد بودیم میتونن حرف برا گفتن داشته باشن و در سطح بین المللی بدرخشن. ببینید قطعا هر کس که زندگی خودشو وقف قرآن بکنه، قرآن هم به همون اندازه و بیشتر این فرد رو در زندگی بها میده و بالا میبره و ارزش میده و در اصطلاح قرآن به فرد عزت و احترام میده. هر چقدر به مادران قرآنی که ما امروز دیدیم در این زمینه بیشتر زحمت بکشن، محور زندگیشون بر مبنای قرآن بذارن، در زندگی آرامش دارن، در نگاه به همسر، در به قول معروف انسجام خانواده، در بحث امید، در بحث خوشبینی، در بحث تاباوری در زندگیشون و در جامعهشون میتونن موفق بشن. فلذا ما خروجی و برایند یک زندگی قرآنی رو میتونیم نوید بدیم که عاری از هر گونه ناملایماتی و استرس ها و بحران های روحی و فکری در زندگی در خانواده میتونه باشه. ببینید، یک اصل اساسی در علم مدیریت و علم تعلیم و تربیت وجود داره که ما باید از هر شرایطی به نحو احسن استفاده کنیم. ممکنه یک شرایطی برای ما در اون لحظه یک شرایط ایدئالی نباشه، یعنی حالت مثلا میگم یک شرایطی باشه که مثلا تهدید باشه، ما باید تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم. الان الحمدلله جامعه حالا حاکم بر افغانستان یک جامعه‌ای که همراه هست با قرآنی ها، یک جامعه‌ای که منهجش، نگاهش قرآنیه. لذا اونایی که علاقه‌منده به قرآنن میتونن از این کمال استفاده رو ببرن و در این راه چرا یأس داشته باشن؟ یعنی این یک امید به اینا میده، امید میده، انگیزه میده که بتونن مهارت‌های خودشون رو، توانمندی‌های خودشون رو، استعداد خودشون رو در این زمینه به شکوفایی برسونن. و قطعاً هم به هر حال خداوند که خودش قرآن رو نازل کرده و خودش تضمین کرده که هر کس به قرآن متمسک بشه بی بهره نمیمونه و ضرر نکرده، در این یعنی در این معامله، یعنی با معامله کردن با قرآن فرد برنده است و هیچ وقت زیان نمیبینه. انشالله کسایی که در این جامعه با این شرایط هستن در دامن قرآن از یأس و ناامیدی دور میشن، چرا که میتونن آموزه های قرآن رو در زندگیشون، در زندگی حرفه‌ایشون، کاریشون، شخصیشون، خانوادگیشون به کار ببندن. انشالله که موفق باشید برای همه دست‌اندرکاران، به ویژه شما بزرگوارانی که در حوزه پوشش خبری و اطلاع رسانی و ارتقاء سطح دانش عمومی مردم از طریق رسانه ها زحمت کشین، از خداوند متعال توفیقات روزافزون رو درخواست و مسئلت دارم.
بله، ما هم آرزوی موفقیت داریم برای همه کسانی که در راه ارتقاء زندگی معنوی و دینی مردم میکوشند و تلاش میکنند. در خدمتان هستیم با برنامه روی موج جوانی با موضوع خانه و خانواده، و امروز هم که روز خانواده هست بیشتر در مورد احترام و عشق و جایگاه افراد خانواده و مهارت‌های زندگی گپ می‌زنیم. از یک دو سه تا مهارت زندگی گفتیم، اما یک مهارت اصلی که شاید بعضی وقت‌ها غافل می‌مانه و خب بعضی‌ها از که این مهارت را داشته باشن حتی شاید بشرمن، شاید دوری بکنن، او مهارت عشق ورزی و ابراز عشق هست. درست است که جوانهای امروزی عشقشان را ابراز میکنن و به همسرشان میگن که چقدر دوستش دارن، ولی خب هنوز هم جوانهایی هستن که ماها از عروسیشان تیر میشه، از زندگی مشترکشان تیر میشه، ولی به همسرشان نگفتن که دوستش دارن. بگی که از گفتن این کلمه میشرمن، گفتن یک جمله کوتاه دوست دارم شاید یک دو ثانیه بیشتر وقت نگیره، ولی بعضی از ما زبان خود محکم میگیریم و چارقفلان میکنیمش که این کلمه را به زبان نیاریم. دلیل ما چیست که طرف پر رو میشه، طرف ظرفیت نداره، طرف خب هزاران دلیل بر خود میترشیم، در صورتی که بسیار اشتباه است. ابراز عشق هم قسم که می دانین از مهارت‌های مهم زندگی است و در تمام مراحل زندگی لازم هست. این ابراز عشق می تانه زندگی را مستحکم بکنه و یک پشتوانه شود، چی برای مرد چی برای زن. این عشق میتونه به پدر و مادر باشه، به همسر باشه، به فرزندها باشه. بعضی شاید نتونن این کلمه را ابراز بکنن، ولی با شاخه های گل و توفه های به اندازه وسعشان میگن که چقدر خانواده خودت دوست دارن. ولی اگه بگن که دوست دارم، موجی از انرژی مثبت را به طرف مقابلشان میتن و این کم گپ نیست.
خب در باری که در خانه حرف اول را کی میزنه؟ اگر ما به امو ارزش های خانوادگی خود ارزش قائل باشیم، احترام داشته باشیم، همیشه کلان ها باید حرف اول را بزنن، چون اونا تجربه دارن، اونا کار کردن، اونا میفهمن بیشتر از ما. اما در خانه ما به دیگرها هم سهم داده میشه، در باره همه مسائلی که در خانه وجود داره برای جوان ها هم سهم داده میشه، حتی به کوچکترین های ما. گپش گوش میشه که اینا چی میگن. من واقعا پدرم یک آدم هست که حق میته بر ما که ما باید گپ بزنیم، تصمیم بگیریم، و اگر حتی اگر خلاف میل اونا باشه باز هم اگر واکنش نشان میدن، ولی حداقل بر ما وقت داده میشه که ما باید گپ بزنیم.
خانه جایی است که آنجا عشق و زندگی جریان داره. سه چیز موجب شادی انسان میشه: داشتن دوستان و خانواده خوب و مهربان، و دیدن طبیعت زیبا، و لبخند زدن. خوشحال بودن در خانه انتهای همه آرزوهاست. تو را دوست دارم مثل یک خانه کاهگلی دور افتاده و کوچک، اما گرم، اما امن. خانواده ما مثل شاخه های یک درخت است. ممکن است در جهت های مختلفی رشد کنیم، اما هنوز ریشه های ما یکی است. خب این هم موزیک پیامک هاست که قرار است ما چند تا پیامک برای شما دوستان بخوانیم. آقای کاظم بلخی از مزار گفتن خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن، خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می‌ورزد، و داشتن هر دوی آنها نعمت و خوشبختی است. خانه جایی است که خانواده هم هست، از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا خردترها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها. خانواده یعنی همه چیز. خانواده من دنیای من است، قلب من است، روح من است، خون در رگ های من است. نجمه هستم از مشهد. مهدی کریمی از کرج گفتن عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود. شرط می بندم زمانی که نزود است و ندیر، مهربانی حاکم کل مناطق می شود. سغرا امینی از هرات گفتن باستابی از چیزی باش که میخوایی دریافت کنی. اگر صداقت میخوایی صادق باش، اگر عشق میخوایی عاشق باش، اگر احترام میخوایی محترمانه برخورد کن. آقای جعفر کاظمی از کابل گفتن خانواده یعنی همه چیز برای من. من آنها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آنها بگذرانم و هر کاری انجام خواهم داد برای اینکه آنها را خوشحال کنم. مریم محبی از مشهد گفتن تو خانوادهت را انتخاب نمی کنی، خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای توست، همانطور که تو برای آنها هستی. فاطمه رحمتی از هرات گفتن اگه قرار است افتخار کنی لطفاً به دستاوردهایت افتخار کن. بی ارزشترین نوع افتخار، افتخار به داشتن ویژگی هاییست که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارند، مثل چهره، قد، رنگ، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگه. از چیزهایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید، مثل انسانیت، شعور، مهربانی، گذشت و صداقت. آدمی را آدمیت لازم است. جوان گیلاسش را بعد از خوردن آب شست، مادر احساس کرد که فرزندش چقدر به فکر اوست. وقتی برادر برای خواهرش او کفش را که دوست داشت خرید، خواهر احساس کرد که بهترین برادر دنیا را داره. وقتی پسر جوان از دروازه در آمد و دست پدرش را بوسید، پدر به داشتن پسر جوانش به خود بالید. وقتی پسر جوان از محل کار پدرش تیر شد و دید که او چقدر برای خانواده تلاش میکنه، بیشتر کوشش کرد که قدر او را بداند. وقتی فرزندان با کمک پدر بر او سالگرده تولد گرفتند، او احساس کرد که بهترین خانواده را داره. در خدمتتان هستیم دوستان عزیز، همچنان با برنامه روی موج جوانی با بخش پایانی.
گلانه
امام علی علیه السلام می فرمایند قبل از اینکه تصمیم بگیری مشورت کن و پیش از اینکه به کاری اقدام کنی اندیشه نما. در سخن امام علی علیه السلام ما برای اینکه اشتباه نکنیم دو کار باید انجام بدیم: تأمل کنیم و خم و چم کار را بسنجیم، و دیگه اینکه با کسانی که آگاه هستند و اهل دانش و تجربه هستند مشورت کنیم. متاسفانه در بسیاری از رفتارهای ما نه مشورت دیده میشه و نه تأمل. بسیاری از ما خودسرانه بعضی از کارها را انجام میتیم که بعد از او دچار سرگردانی و احیانا خدای نکرده پشیمانی میشیم. اگر با تأمل و فکر دست به کاری بزنیم قطعا پشیمان هم نمیشیم. حدیث دیگری بخوانیم از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که میفرمایند هر که خیر جوید سرگردان نشود، و کسی که مشورت نماید پشیمان نگردد. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر از اینکه با ما همراه بودین، تشکر از اینکه بر ما پیامک رای کردین، تشکر از اینکه صدایتان را بر ما رای کردین. باز هم در مورد موضوع خانه و خانواده با ما به تعامل باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساب و تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز براحتی میتونین با ما با تماس باشین. با این شماره نظرها، پیشنهادها و انتقادهایتان را هم برای ما بگین. دوستان نازنین ما منتظر هستیم و اما در این لحظه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. حق خوش تو پناهتان.